حالا من توی بخش امروز از این ساختار میخوام برم کنار، برگردم سر دوره یه سری مفاهیم بنیانی تری که داره در موردش صحبت میشه، و اون این که وقتی که میگن که نظام انسان مدار یونان که در آن حکومت قانون شد و حساب قوانین به جای این که از طریق خداوند و غرزالک بیاد، کنار همین تصوراتی که ما فکر میکنیم که در دوران هخامنشی از طرف خداوند اومده یا مدعیان خداوند اومده، این در اینجاها خود مردم میشستن قوانین رو بستن، یعنی ما دوباره مثل آمریکا فکرش کردیم و نتیجتا خشونت رفت و اخلاق حاکم شد.
بله،
این چیزی که دوباره از معیار الان نشون دادن. من این رو میخوام نشون بدم که این هم از سخنان بیهوده است.
جا برقی، هم امروز هم خشونت در درون همین حاکمیته که حتی با اسم دموکراسی داره اداره میشه وجود داره.
و ولی به حال اون که ما هر از بازداری تصور داریم که در ایران یک خشونت استبداد سرسخت و بیرحمانه حاکم بوده و در یونان و اون مجموعه حالا هرچه کوچک بوده این خشونت رو از بین برده، دوره این هم باز از عدم فهم مونه تو مسئله. برای که مثلا میشینیم کار ارسطو و افلاطون رو صحبت میکنه، فکر میکنم یونان آن چیزی که ارسطو و افلاطون صحبت خواستن بوده،
درست؟
بله. خودمون رو یک جردن کرفت قبر قدرتی به نام پادشاه اونجور بوده، خشروش های فلانی حرفا، یک دیوانه و مملکت رو این همچین حالت رو توش ایجاد کرده
و سقراط هم شوکران نخورده.
و حالا همین، من میخوام بگم اون اصل طلایی که از یونان صحبت میشه که میگن که به حساب در این اصل طلایی است که اخلاقیات و فلسفه هم روش کرده و یک حداقل در این دوره یک حکومت مردمی و یک فرهنگ مردمی بودشه، این دوره یک خیالات بیمعنیه. چون حالا چون روی یونه عصر طلایی یونان آغاز میشه از 500 قبل از میلاد و این عصر هم حاصل شکوفایی فرهنگی نبوده، بلکه حاصل یه پیروزی نظامی بوده و اون پیروزی نظامی هم همونطور که میدونه این بود که اینها تونستن در مقابل امپراتوری ایران مقاومت بکنند.
بله،
نه پیروز بشن، مقاومت بکنند چند روز. بعد از اینکه مقاومت کردن و آتن به حساب سپاه خشایارشا قادر به فرششون نشد، هرچند که بعد رفت و گرفت و همه جارم با آتش کشید، ولی این احساس غروری که به این جامعه دست داد در اینها یک احساس سروری ایجاد کرد و طبق معمول هر مجموعه که پیروزیش رو نسبت میده به خصوصیتاش دیگه، مثل من و شما هم دیگه. بنده مثلا اگر تونسته باشم مثلا کاسبم یا بیزنسمن هستم، بیزنسمن موفقی بشم، خیلی پولدار بشم، اینو و صفت های دیگه هم میگم من به این دلیل شدم که من اینجوری هم، از این خانواده هم، عقلم اینجوری هم، بیافتم اینجوری هم، یک صفت رو با خودم قائل میشم دیگه، به این دلیل پیروزم دیگه. به عملت من هم میشم الگو برای خیلی ها، هی دیگر هست نمی کنم خودشون مثل من بکنن دیگه، فهم کنم اگه مثل من کردن اونا موفق میشن، درست؟
بله.
این همیشه اون سلبریتی ها به قول اینا همینه دیگه، مردم سعی میکنن خودشون رو مشابه اون بزرگان بکنن، فهم کنن اون بزرگان به این دلایل پیروز شدن، آدم ها این برداشت از خودشون پیدا میکنن. در یونان خب یه سری حرف های در اون موقع در آثار فلاسفه میبینیم در مورد فضیلت و اخلاق و مدارا و این حرف ها، چون حرف ها رو شما از کنفوسیوس هم میشنوید این دو چیزا رو.
بله.
در چین هم میشنوید، در بودا هم میشنوید، در هندو هم میشنوید، چیز عجیب غریبی هم اولا نیستش. ولی ببینیم اینا خارج از این که اصلا اینا درسته یا نه، چقدر اصلا دست دورد اونجا هست یا نه، ببینیم کتاب واقعیت چقدر فاصل هست. جامعه رو چارت کتاب نمیسازه.
بله.
حالا یونان وقتی که به مجردی که به پیروزی میرسه و عصر طلایی یونان آغاز میشه، این عصر طلایی بیش از 30-40 سال نمیذاره که شروع میکنن این 3-4 تا به حساب دولت شهرهایی که وجود داره با هم جنگ کردن. آتن و اسپارت و کشورهای متحده چند دولت شهر دیگه به این نتیجه میرسن که آتنیا میخوان حکومت میکنن بر اینها و پول اینا رو برداشتن و چون یه پولی گذاشتن کنار هم جمع کرده بودن این کشورها که اگر مورد حمله قرار گرفتن از اون بودجه یک حساب لشکر متحد درست بکنن.
بله.
ناتو و ما دیگه.
بله.
که یک واحد محبساب نظامی، واحد مشترک نظامی بشن که اون بودجه داشته باشن. اینا به اینا بدبین شدن که آقا اینا میخواین پولا رو بر خودشون بکشن بالا. به ازده بود که یه مثلا یونانی ها این پولا رو اوردن شروع کردن معبد ساختن در شهر آتن.
بله.
که میگن این آتن یا آوردن. جنگ به اینا آغاز شد و 30-40 سال این جنگ ادامه پیدا کرد. یک جنگ بی‌معنی بین چند که شهر به کوچک که یونان زمان رو شکل میدادن، این را به هم شروع کردن جنگیدن چند بسیار خونه دیره ما مادرم که این کار نگاه کنه بهتره که بیره تو ادبیات نگاه بکنه. ادبیات همیشه بازگود کننده صادقانه ترین وجه اجتماعی.
بله کاملا.
و همین مثلا سقوط تمدن غربی رو یا اخلاقیات غربی رو ما مثلا تو آثار کافکا و کامو قبل از دیگران جامعه شناسان میبینیم.
بله.
که این حس هست. حالا شامل آشی یک نمایش نویس بزرگ یونان در عصر حساب طلایش.
بله.
این سه تا نمایشنامه معروف داره که در این نمایشنامه هاش یک داستان مشهور و بسیار معروفش اینه که آگاممنون وقتی که از پیروزی سردار یونانی وقتی که پیروزیش از با جنگ تروا با آتن برمیگرده کشتیش اثر طوفان میشه.
بله.
و خدایان از اون میخوان که اگر نجات میخواد و اگر میخواد مردمش به کشتیش و ساکنین کشتیش به ساحل امن برسن و خدا هم بهشون یاری بکنه، اینه که این باید دختر بیگناه خودش رو، دختر کوچکی داشته، بکشه، قربانی کنه.
بله.
و این با خودش سوال داره دیگه، مسئله همون سوالیش که به نوعی هم شما در داستانهای ابراهیم و فرسالش دارید، بین گزینش مسئولیت اجتماعی و مسئولیت فردی. آیا من اون دختر رو به عنوان یه انسان حق دارم بکشم به خاطر منافع جامعه، یا منافع یا اون خود جان اون انسان برای خودش بیشتر ارزش داره دیگه، فرق مهمه یا جامعه؟ و بالاخره به این نتیجه میرسه دختر رو بکشه و نجات جامعهش و دختر رو قربانی میکنه. وقتی که برمیگردیم و خب به سلامت میرسن به یونان، وقتی که برمیگرده به حساب به یونان، همسر ایشون که عصبانه بوده از این که اون دخترش رو کشته چیز میکنه، به کمک یک مردی که در تو مدتی که آقا ممنون نبوده به حساب معشوقش هم بوده این رو میکشه، آقا ممنون رو میکشه.
بله.
بعد پسر این آقا ممنون که پسر همین خانوم هم میشه، درست؟
بله.
اون به نام اورستس، اون از این که مادرش رو پدرش رو کشته عصبانی میشه و میاد و به انتقام مادرش میکشه. بنابراین این سیل خشونت آغاز میشه دیگه.
بله.
ای کشته کرا کشته
تا کشته شدی زار.
بعد این خشونت چرخه خشونت هم میشه همینه دیگه. بالاخره اینجا سوالی میشه این خشونت ادامه پیدا بکنه یا این پسر به این نکته میشه که من برم خودم رو تسلیم قانون بکنم. در اونجا دون و خدایان به قول معروف باید صحبت میکنن. یه دیر میگن که نه شما کار درسته، باید همین راه رو ادامه بدی و انتقام رو گرفتی و کار انتقام گرفتن درسته و به طب خدای عقل و عدالت هم و عقلی بهشون میگه که نه شما برو به قانون خود رو تسلیم کن. بالاخره میره ایشون مقابل به صاحب دادگاه و بالاخره و در دادگاه هم ایشون محفظ میشه و پیروز میشه. یعنی در حقیقت نتیجه که این مجموعه گرفته میشه این که شما چرخه خشونت رو میتونید با عقل و منطق و پذیرش به حساب داوری های عقلانه جامعه بشکنید. این حداقل یک خوشبینی در این داستان وجود داره.
بله.
حالا نسل بعد از ایشون یعنی فوکو بعد از این بیاد.
بله.
و اینکه فوکو میاد درست چه موقع است؟ موقع این جنگ هایی که به شما عرض کردم در بین این شهرها تداوم پیدا کرده.
بله.
ما همه فرزند زمانمونیم دیگه.
بله.
ما که شاهد پیروزی بودید، خوشبینی دارید که یونانیان عقل‌گرا پیروز شدن در مقابل امپراتوری ایران، پس این عقل‌گرایی چیزی بسیار خوب است. ولی بعد که اون نسل بعدی میبینه که آقا این عقل‌گرایان توی جون هم افتاد همه را چکه چکه میکنن و سوالی میکنه که آقا عقل واقعا اینقدر توانمندی داره یا بخش احساس هم بسیار چیز مهمیه. اون وقت اون داستان معروف اودیپ رو می نویسه دیگه و می دونید که اون اودیپ که بعد فروید هم استفاده میکنه، این رام اودیپ استفاده میکنه.
بله.
اودیپ این وقتی که به دنیا میاد کوچکت اثر یکی بگویم متوجه میشه که سرنوشت این در سرنوشت این نوشته شده که تو میری پدر رو تو میکشی به مادر رو ازدواج میکنی و این طبیعتا میخواستی این کار نکنه دیگه.
بله.
هم گناه کشتار رو مرتکب نشه و هم با مادرش ازدواج کردن و ولی نمیدونه مادر پدرش کیان البته دیگه. بعد تمام این داستان میگذره و میگذره و میگذره تا بالاخره آخر سرش میبینی که این همه این کارا که نمیخواسته بکنه کرد.
بله.
یعنی پدرشو کشت
با مادرش
هم برده. حالا فروید اقده عجیب و کامی برای که میگه که ما هم پدرمون بدون میاد به خاطر اقده عجیب اسمشو میذاره و به حساب با مادرش ازدواج میکنه. یعنی اینجا نتیجه که میدین سوفوکل میگیره اینه که یک سری نیروهای خارج از من و شما وجود داره رو نیروهای سرنوش که اینها بیرون از حیطه یا قلم رو به قدرت عقلند.
بله.
همین که دوباره شما تو قرن بیستم شاهدی شد دیگه. قرن بیستم از قرن هجده هم که این راسنالیسم و پوزیتیویسم که میاد که عقل 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 و ما بعدی که شاهد رشد نازیست و فاشیست شدیم با این مطلب استیم که آقا نخواد عقلم همه چیز نیست.
بله.
عقل همون این هم در میاد. به هر حال جالبه که نسل بعد از اون اروپیت که میاد او از سوفوکل هم دیگه بد بینتره. ما از اون الان 19 تا تقریبا نمایشنامه در دست داریم و خیلی هم هنوز کاراشون مورد توجه هستش و اون نشون میده که خیلی بدمنتره از اون به حساب نسبت به عقل گرایی انسان. یعنی میخوام اینو بگم که اون عقل گرایی عجیب و غریبی که ما ازش صحبت میکنیم در فرهنگ یونانی و فلاسفه، این ربط به واقعیت اجتماعی نداشته. در واقعیت اجتماعی در یونان هم همون خونریزی و کشتار و اینها اتفاق افتاده که در جاهای دیگه و خیلی بیشتر از امپراتوری ایران، و بعد هم این تلخی و بددینی به همین دلیل در ادبیات به صورت بارز ادامه داده کرد. و بالاخره یه نکته آخری که شاید اینجا نگاه کنید، من دعوه ها تا حدود از 400 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه دیگه.
بله.
و این جنگ های به حساب خانمان سوزه داخل شدنی، یعنی عصر طلایی 100 سال اولش تو بیشترش به همین جنگ ها میزه.
جا باقی اون عقل هم و اون عقل گرایی هم به اندازه همون فهم اون آدم هاست در اون زمان، یعنی فهمی رو که قالب بر اندیشهشون فقط به همون اندازه عقل دارن.
بله بله. یعنی که من خواهم نسید که اینجا رسی زفت کنم این که توی شرق این شرق یه مسئله خیلی داستاده است که ذهنیت ما دو بال داره، عقل و احساس.
بله.
و اگر به یه بال به پرین خراب
کاملا
این دو بال باید با هم باشه و به همین باله که هی الان این روزا خردگرایی خردورزی این همه سر خرد صحبت میکنن و جامعه را عاطفی میدنن مثل این زشته همتیکی نیست.
بله.
این دوتا پدیده هایش که به هم هر دو لازم هم با هم باشن.
بله.
به حال خود ایران هم چنین اتفاق نیفتاد. حتی فلاسفه رو کنید دیگه میدونید که اونجی که ما داریم صحبت فلاسفه رو میکنیم، اولا تو خود یونان نگاه بکنید، سقراط تقریبا همزمان تشکیل دوران هخامنشی ها سقراط تو یونانه.
بله.
فیثاغورس میگم صحبت فیثاغورس در یونانه.
بله.
فیثاغورس چون فضای امن نداشته در یونان قرار میکنه اونجا و میره با 300 نفر طرفداراش به جنوب ایتالیا که اون موقع به حساب یک منطقه یونانی نشین داشته.
بله.
به اونجا تو به امنیت داشته باشه. اونجا بالاخره یونانیان ایشون رو و 300 تن یارانش رو به عنوان که خیلی زندگی زاهدانه ای داشتن، ولی که زندگی زاهدانه پاکی داشتن.
بله بله.
اینا رو به عنوان این که اینا دنبال یه دین نو هستن کشتنش. این اولش.
بله.
و جالب این که وقت پایان از تو همین دوران عصر طلایی که صحبت میکنیم یکی سقراط دیگه، درست؟ سقراط که به حساب استاد افلاطون میشه، افلاطون هم استاد
ارسطو.
این سرنوشت اینا چه جوریه که سقراط رو دیده 1400 قبل از میلاد ایشون رو معطل میکنن و میدونی که اونجا همون شکران رو میدن.
بله.
و به سب اعدامش میکنن. جرم اون چی بوده؟ جرمش نه جرمش که میخواسته کار خرخیانت کاری دیگر اندیش بوده. همین ما گفتن این حرف ها که تو میزنی مردم ها راه به در میکنه، یعنی به جرم عقیده و به جرم آزادی. این آزادی که اینقدر میفهمانی در یونان اینقدر ما ذوق میکنیم بهش،
دموکراسی و آزادی و
این کوب و جن، یعنی که صحبتی گرفتن محاکمهش کردن به جرم همین مسئله. و مهمتر اینی که شما اگر در یک کشور مثلا کشور ایران یا جایی اگه میکشتن میگید امپراتور دستور داده کشته، برو؟
بله.
ایشونه که دادگاه خلق محکومش کرد. یعنی دادگاه علنی آوردن محاکمهش کردن، مردم هیئت جوری مردم رأی دادن که ایشون به خاطر اینکه دیگر اندیشه در کشتش. این ملتش که شما، این عقلش که شما در اون ملت انقلابش افتخار میکنید، این از پشت سر این افلاطون میاد. افلاطون شاید از همین زاویه که اصلا به مردم سالاری باور نده و معتقده که جامعه رو باید یک رهبر قدرتمند،
بله،
که توی سوپ هم هست به چلسه، یعنی ایدئال آقای افلاطون ممکن چی باید باشه؟
ولایت فقیه،
بله، آقای خمینی ایدئالش میشون میگیم این کار کنه. برای این که من فکر میکنم دیده که این خر با استادش چه کردن به جور معنی بکشه، برای این خر که بشوره، یعنی ایمان خر دیگه ندیده شون دیگه، یعنی مثلا خر کنده شده و عمله از خر رو یکی مثلا چوبونی میخواد برای سرش و چوب برونه چش به جایی که درسته،
بله،
یعنی که یک ایدهالشون دموکراسه. شاگردش ارسطو، ارسطو میگه نه خیر، باز به این نخبگان تکیه نکنیم و برگردیم با مردم باشیم. ببینیم حاصل دستاورد ارسطو چیه، شاگرد ارسطو چیه؟
اسکندر.
اسکندر آن همه یونانی گرفت، بعدم حاصل این تربیت اومد ایران، اون فاجعه ها رو به بار آورد.
بله.
پس برای این روحیه‌ای که ما از چهار تا مقاله کتاب داریم که با ارزشه، من نمیگم با ارزش نیست،
کاملا، بله،
از اون روحیه نتیجه بگیرید که اون طرف چه خبره.
بله، کاملا.
همون موقع، در همون موقع دوران به حساب هخامنشی ها دیگه، درست؟
بله.
هخامنشی ها اون امپراتوری که دارن، خب میدونین از کوروش دیگه آغاز میشیم بهم جلو، میگفتن همه تا از اقلالشون آزاد هم و هر کسی که جز طبعی این امپراتوری میشه میتونی دین خودش و عقیده خودش داشته باشه.
بله، کاملا.
و بعدا رومی ها از دوران هخامنشی یاد گرفتن کار خودشون رو به حساب فرمش رومی ها شد دیگه، خودشون هم انکار نمی کنه که از اونجا گرفتن. یونانی ها که در دوران یونان امنیت نداشتن، نگه تو امپراتوری ایران از جمعه هرودوت و این ها و ویلدنفون این ها مورخین ها یعنی این طرف و بنابراین این شعری که اون اخلاق و قانون مداری و نمیدونم دولت های قانون مدار در مقابلش، یعنی اون فلاسفه رو نگاه کردن و فکر میکنیم یونان عبارت است از نه مردم یونان، یونان عبارت است از ارسطوها،
بله،
سقراط ها، یونان هم چیزی نیست،
بله، کاملا.
و این طرف ایران مرکب است از خشایارشاه ها و ملت نادانی که اسیر خرافه و صوفیگری به قول ایشون هستند و این یعنی دوباره همه دوباره تصور الان میگیری، تصور که جامعتون الان داری یک روزی به تاریختون و اون همه دستاورت های بزرگی که اون زمان در ایران وجود داره که فرهنگ ما رو شکل داده، که خصوصیت ها ما شکل داده، اینا نمیدیم توش.
بله.
نتیجه اینا دلیل نیست که من میگم اینا رو نمیدیم.
بله.
نتیجه اینه که شما نگاه میکنید یکی از خشونت ترین ایام تاریخ ما همین تاریخ خشونت بعد از انقلاب ماست.
کاملا.
مقایسه بکنید با کشورها دیگه، مقایسه کنید با فرانسه، مقایسه کنید با روسیه، مقایسه کنید با آلمان، مقایسه کنید با جنگ جهانی دوم، مقایسه کنید با این کشورها
کجای ایران یک دهم خشونت رو نداشته؟ این فرهنگ بی جهت نیست که درش اون خشونت این ریشه نداره دوش. این حاصل این 2-3 هزار سال تحملات که دوش هست. هر خشونتی که در این کشورهای حساب غرب داریم اصلا این همه خوشنات ها رو نداشتیم تو ایران. و بعد تو بخش مردمی شما نگه چه مدار خوشنات داری آخر خوشنتی که در ایران اتفاق افتاده مقایسه کنه با خوشنت فاشیسم در ایتالیا، مقایسه کنه با خوشنت نازیسم در آلمان.
بله
درست، ایران اصلا این خوشنات ها رو نداشتیم. این نیست که ما در امون زشتی نیست.
بله بسیار هم هست،
ولی این ما وارث اون فرهنگی هستیم که اون فرهنگ درش این همه زیبایی وجود داشته.
بله بله،
زیبایی در این همه سال اومده به این تحمل کردن دیگران، این همه در فرهنگ ما اومده. اینها خیلی جالبه بر من، یه نکته خیلی جالبی مسئله بهایی ها سلام بعد از چیز دیگه.
بله
حکومت ما بخشی شد در اقل حجتی زد وحشتناک زد چیز دیگه
بهایی ها،
زد بهایی ها. چرا هنوز خلال بهایی ها میان خارج از کشور و بر میگنم گنده میخوام توی ها زندگی کنیم؟
من
زیاد هستن که میارم برمیداره، من چندین نفر شنیده میشنستم به خصوص به صاحب بدم جامعه تردشون نکرده، بخشی از حکومت که درشون فشار میاره.
کاملا درست،
در حال که شما در آلمان یهودی ها رو قبل که نزدیک حرکت میکنه خود جامعه به درشون در مورده، تو پراگ بوده، تو فرانسه بوده. این زشت دیدن تاریخ خودمون و اون زشتی رو مرتب نسبت دادن اون مسئله ایست که به حساب مورد نظر من هست که سعی میکنم بشکافمش که بگم که این در اثر عدم فهم تاریخ ما چه داوری های غلطی رو داریم.
کاملا درست. و جناب برقعی نصایح معلم اول یعنی همین آقای ارسطو به شاگردش اسکندر متجاوز و جنایتکار اینه که وقتی به ایران حمله کردی پس از اینکه هر قسمتی رو که فتح کردی در حکومت اون منطقه نادانان رو در رأس کار بگذار، وقتی میتونی راحت حکومت کنی چون نادان نمیدونه چجوری حکومت کنه و دانا زیر دست رو از بین میره و متاسفانه که بر سرزمینمون تا به امروز چنین میره.
بسیار جالب دیگه.
بله. اخلاق رو میبینیم.
بله. وقتی ها موقع تو ایران شما از قول نظر من چی بود میخواد در کوروش داروش چی وقتی که ایرانی ها رو مسخره میکنه میگه اینا سر بازارها پیما مثلا حرف میزنه و به هم دروغ میکن.
بله بله. وقتی در زمان کوروش وقتی بعد از پایان کار لیدیا هنگامی که سرداران کوروش به تصرف شهرهای آسیای صغیر سرگرم بودند، حاکم اسپارت به وسیله سفیری که نزد کوروش فرستاد تهدید کرد که چنانچه پادشاه ایران فتوحات خود را در آسیای صغیر دنبال کند، اسپارتی ها و یونانیان شهرهای مزبور به سختی در برابر ایران مقاومت خواهند کرد و کوروش در پاسخشون گفت جنگیدن با مردمی که از صبح تا شب در خیابان میستند و دروغ میگن کار سختی نیست.
بله حالا من دلم خواهد که انشاءالله در صحبت بعد اینو بذارم برای صحبت ویژه به اندیشه آقای آرامش دوستا بپردازم.
بله بله،
چون این به من خب مرید و مراد بخش وسیعی از این روشنفکران ما مطرح ایشون و اون کارشان که نوشته بود به نام امتناع تفکر در فرهنگ دینی که از زمان الاسبا توی مرحوم سعیدی اونجا چاپ شد همیشه خیلی مطرح بوده.
بله
خیلی به حساب اعتباری داره تو مسئله بریجی که همیشه که از هم نمعلم حکومت دینی داریم بنابراین بخش دینیش خیلی که مورد تکیه ایشون هستش به حساب خیلی به دهنها خوشمزه میاد.
بله
میخوام اون رو باز دوباره انشاءالله در یه صحبت بعدی به اون بپردازم و بگم که چگونه باز دوباره اندیشه این دوتا بزرگ این مجموعه تناقض داره توش.
بله کاملا
اختگی داره و فقط بر مبنای بس همین شرایط روزه که فروش میده. یعنی این مسئله شرایط روز که من آغاز این صحبتم گفتم اینجا در پایانش میگم خیلی مسئله مهمیه.
بله
باید حواستون باشه که اگه دلمون از یه شرایط پره این رو قاچی نکنیم با واقعیت ها.
کاملا درست
بینشمون نجیده این دوتا رو به هم قاطی کردن کار ما رو به چاله میندازه چاله وحشتناک میندازه. این کارش که اتفاقا امپریالیسم یا قدرتمندها و کشورهای مغلوب میکنند یعنی به خصوص در این تمدن جدید.
بله کاملا
و اونا رو از این شرایط خودشون نتیجه میگیرن که اینا همیشه یک ملت عقب مانده بودن. شما هم وقتی که بر این باور شدید که ملت عقب مانده هستید دو تا اکسان عمل دارید دیگه.
بله کاملا
اکسان عمل نفرت از خودتونه همینی که ما به قول تقیزاده باید داریم صرافا قرده بشیم همون که تو ترکیه میاد زبانشو بم داره الفاشو بم داره لاتین میکنه یا عکسش نجی میکنه یک به حساب هنر نزد ایرانیان و بعد یک خودنمایی و خود بزرگی ها بی خودی میکنید مثل همه این ملت ها مثل افراد که عمل میکنن دیگه.
بله
این افرادی که مورد تحقیق قرار میگیرن دو تا اکسان عمل دارن دیگه یا اکسانشون که در خودشون شکسته میشن و خود میشن یا اکسانشون شروع میشه که همه متنفر میشن و همه رو مقصر میگیرن و خودشون رو یک افتخارات بیمعنی برای خودشون درست میکنن.
بله یا خود ناچیز بینی و خود حداقل بینی و همه حسنا رو در دیگری دیدن یا خود بزرگ بینی و دیگری رو ناچیز دیدن.
بله این درون یه سکست دیگه.
بله کاملا و باشد که این بیتی از سروده حافظ عارف راهنما و راهگوشهای گره کور ما باشد که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و در پایانم که جان برقعی یکی از عللی رو که میشه به روشنی دریافت و از ویژگی های واقعا اون تاریخ باستان ایرانه دین زرتشت فقط در زمان ساسانیان یعنی بعد از نزدیک 1000 سال بعد دین رسمی ایرانیان میشه. این خودش نشانگر اینه که ایرانی ها عقیده به آزادی اندیشه همه مذاهب و ادیان و عقیده ها داشتن.
بله
نکته که
انشاءالله در صحبت بعدش خواهیم
پرداخت. حتما خیلی سپاسگزارم جناب برقعی که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خیلی متشکرم. بسیار ممنون که شما ما رو سر شوق میارید برای گفتگو.
خواهش میکنم و شما همه رو سر شوق میارید. خدا نگهدارت. خدا شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردمشناسی دانشگاه واشنگتن، درباره دنباله بحث ایران و ایرانی ستیزی، بخش دوم، تفاوت عرفان و تصوف، ذلت و زشتی در خود و زیبایی و توانایی در غرب دیدن، توسط برخی از باسوادان و درس‌خوانده‌ها، علل آن و پاسخی بر نظراتی که این گونه بیان می‌شود، نظام انسان مدار یونان بدان جهت دارای حکومت قانون شد که قوانین نه از طریق خدا بلکه خود مردم قوانین را تدوین کرده، در نتیجه خشونت رفت و اخلاق حاکم شد. توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.